أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما مولانا المهدي روي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا هدیه محضر وجود نازنین و مبارک صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها همه با هم صلوات محمدی ختم کنیم. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک حضرت صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها، هرچه بر عمر ما افزوده میشه به عمق معرفت ما افزوده بشه و انشالله این ساعات انتهای ماه مبارک رمضان رو آنچه به اولیاءشون عنایت میفرماین به همه ما انشالله تفضلا عنایت بفرماین به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین مبارک صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها، ذکر ما، ذکر ما، قدم ما، قلم ما، حیات ما، ممات ما، همه در مقدم سازی ظهور پربرکت و نورانی حضرت حجت ارواح نفدا قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سیر ما امشب در سوره عزیز تغابن به پایان میرسد، اما این سیر بعد از اینکه نظر انداختید که خداوند متعال بنا داشتن به جلوه رحمانیشون همه من و شما رو وارد جلوه رحیمیت خاصشون کنند، این سوره رو برای ما نازل کردند. سوره هم با این نگاه شروع شد که همه چی به سمت حق برمیگرده و توی انسان هم از این حقیقت که همه دارن برمیگردن اگر به خودت و خلقت خودت نگاه کنی سیرت نسبت به حق شروع میشد. و بعد متذکر شدن علتی این که یه عده در مقابل پیامبران موضع گرفتند و نتونستند با پیامبران ارتباط برقرار کنن، اولین نکتهشون همین مسئله دقت نکردن در بودنشون در این عالم هستیه و بعد هم متوجه این نشدن که یه حقیقتی دارن که قیامتیه، یه بعد قیامتی دارند. الان من شما همین که نظر کنیم به رویای صادقمون که در عالم خواب خواب میبینیم و بعدن در بیداری اونو پیداش میکنیم، یا این که نه ابعادی از ما هست که حادثه نیمده حادثه رو میتونه بهش مرتبط بشه، این نشوندنده این هست که ما دارای یه بعد قیامتی هستیم. بعد فرمودن قصه از این قرار است اونجا با یوم الجمع روبرو میشید، یعنی روزی که همه ابعاد وجودی شما چی میشید؟ همه ابعاد وجودی شما جمع میشید. وقت اونجاست که خیلی ها سرشون کلا رفته است. بعد فرمودن اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن خب ما میبخشیم با اینکه بنا داریم همه چی رو جمع کنیم. اونایی که کفر میبرزن خالدین فیها در آتش جهنم هستن. بعد فرمودن حالا با این نگاه داشته باش که حالا بناست تو ایمانتو تو این عالم مستقر کنی، بخواهی ایمانتو مستقر کنی حتما دعوا درگیری و مشکلات و سختی ها هست. غیر ممکنه شما حرف از ایمان بزنید و دعوا تو این عالم نشه. مگه میشه شما دم از عدالت بزنید و هیچ اتفاق نیفته؟ من میگم اگه دولت اومد دم از عدالت زد هیچ دعوایی تو جامعه نشد دارن دروغ میگن. عدالت یعنی چی؟ یعنی یه شعاری از شعار الهی که حقی را کسی خورده است شما این حق رو میخواییم برگردانید. وقتی برگردانید خب اون که یه عمر از این حق سوء استفاده کرده حتما باید چیه؟ صداش در بیاد. اگر خواستید نظام عالم به سمتی برد که مستضعفین و مستکبرین، خواستید حق را از مستکبرین بگیریم بدیم به مستضعفین، حتما باید صدای مستکبرین در بیاد. اگه آروم نشستن سر جا خودشون، بدون حسن خبری اتفاقی نیفتاده است. بلا فاصله بعد از این که فهمودن ایمان و عمل صالح، که ما گفتیم ایمان و عمل صالح بر اساس سوره توبه یعنی تقابل با شرک، جهادگونه عمل کردن، بعد بلا فاصله خدا فهمد حالا اگر مصیبتی بهتون رسید به اذن الله و توی این مسیریه که شما دارید حرکت میکنید. بعد فهمودن حالا که مسیر مشخصه به سمت حق، پس بیاید اطاعت کنید. چرا اطاعت کنیم؟ قصه از این قراره که همه چی تو دست اونه. الله لا اله الا هو فلیتوکل و علی الله فلیتوکل المؤمنون. حالا میخواید وایسید جهادگونه عمل کنید و عمل صالح انجام بدید. حالا که میخواین عمل صالح انجام بدید، حالا اولیه که زن و بچه هاتون چیکارتون کنن؟ شروع کنن اذیتتون کردن. بعد آیه بعدی فهمیدن چی؟ یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. مواظب باشین بعضی از اینا چی هستن؟ دشمنتون هستن. حالا دشمنتون هستن بزنیم بکشیمشون؟ نه آقا، این حرفا که نیست که. فضایی رو باید فراهم کنی، اگر اشتباهی دارن حرفی زدن هم بگذارید، هم صاف کنید مسئله رو، نذارید یه ذره قلبتون کدورتی پیدا کنه. و از اون طرف قسم فرمودن خدا غفور و رحیم، یعنی میبرد شما رو به اولیاء اللهی شدن. همون که میگذره و هم اون که اشتباه کرده، خدا بستر برای اشتباهشه، باب اشتباهش فراهم کرده. بعد متذکر شدن اموالتون و اولادتون قصه فتنه و امتحان شما تو این عالم هستید. حالا که مشخص شد، حالا فتقوا الله. نمیدونم این سیر که تا اینجا اومدیم مشخصه دیگه. فتقوا الله، بعضی تا میگیم تقوا، فکر میکنن فقط و فقط یک عمل خاص است. نه، تقوا یک روحیه است، یک عالم است. کسی که مواظبت های خاصی داشته باشد، اون عالم رو بهش هدیه میکنن. خب دقت کنین، شما در ماه مبارک رمضان، ما همه امیدمون به این نکته است. گفتن یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کبا کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خوب دقت کنین، نگفتن یا ایها الناس، گفتن یا ایها الذین آمنو، آدمای اهل ایمان. خوب دقت کنین، کسی که اهل ایمانه یعنی یه سری تقوا و رعایت ها داره. بگو چی میخوان در روزداری به انسان بدن؟ میگن شاید که با تقوا بشی. یعنی پیدا یه چیز عجیب غریبی میخوام بهتون بدن تو ماه مبارک رمضان. ای کاش خدا لطفی کند و این دریچه‌ش این آخر کاریه برای قلب همون باز کند. یه چیزی میگه روزه بگیرید اهل ایمان. یعنی شما اهل ایمان به کیا میگن؟ اونا که رعایت دستورات دینیه میکنن، حلال و حرام الهی انجام میدن، قلب معتقد به حضرت حق است، نه فقط زبان اقرار کنن. گفتن الاسلام و اقرارم به لسان و ایمانو تصدیقم بالقلب. پس کسی که تو تصدیق قلبی قرار گرفته اهل چیه؟ اهل ایمانه. حالا گفتن یا ایها الذین آمنو، ای کسایی که ایمان آوردید، برای شما روزه رو نوشتیم لعلکم تتقون، شاید که با تقوا بشید. بعد بگو خدای این چیکار میخوای با ما بکنی که میگه تازه شاید با تقوا بشید؟ پیداست یه چیزی میخوام بدند که این چیزی که میخوام بدن فوق اون تقواهایی است که من و شما عادتا میشناسیم. این که آیه قرآن میگه فتقوا الله، فتقوا الله چی؟ مستطعتم، هر چی میتونید تقوا پیشه کنید، تا اونجا که میتونید تقوا پیشه کنید. این تقوای الهی پیشه کردن چیه؟ بنده خدمت دوستان دیشب عرض کردم که بسا من و شما اعمال و رفتارمون، اعمال و رفتار بسیار مؤمنانه هم باشد، رعایت حقوق همسایه و حقوق دیگران و همسر و فرزند و امثال من بکنیم، اما بعدن که پرده روز قیامت بزنن کنار، ما رو جز جنایتکارای عالم بکشن بیرون، همچین چیزی میشه؟ یعنی میشه؟ میشه؟ میخوام بگم شب بگم میشه همچین چیزی؟ روایت داریم وجود نازنین امام باقر علیه السلام، میفرمایند شخص وارد محشر میشه، بعد میبینید که همراهش یه ظرفی از خون، میگه خدایا این چیه؟ خطاب میرسه این خون فلان مومنه، دست تو خون فلان مومن آغشته بود است. میگه خدای تو که خودت جان منو گرفتی، من دستم به خون مؤمن آغشته نشده است، من خون کسی رو نریختم. در جواب گفته میشه تو روایتی رو از ما شنیدی، از دوست ما شنیدی و این روایت نقل کردی، به گوش دشمن اون دوست ما رسید و به واسطه اون حرف دوست ما رو چکار کردن؟ کشتندش. نشسته صاف تو گلپایگون، راحت راحتم هست، اینجا وای میسید یه سری حرفا میزنه، حرفاش ضبط میکنن، میرسد به گوش یه سری از این چیه؟ اهل سنت تون رو. بعد میگن ای اینا همه شیعیان چیان؟ همینند. شیعیان چیه؟ خونشون چیه؟ مباهه. پس بزنید بکشیدشون. باعثش کی بود؟ همین که تو این فضا، این فضا رو ایجاد کرد. این میشه تقوای اجتماعی. کار سخته، شوخی گرفتیم همه چیزا. بعد میگه که برو بابا، اینا که دم از وحدت میزنن اصلا نگاه ببخشین نمیفهمه تو عالم چه خبره. آقای ریگی وقتی گرفتن میخواستن اعدامش کنن، تو اعترافات ریگیه میگه وقتی این بچه های جندون، حالا جندالله از خودشون گفتن دیگه، جند و شیطانشون، میگه هر موقع کم میووردن قیزشون، غضبشون کم میشد، کافی بود جلسات عمر کشون اصفهان و قم و کاشون رو براشون چکار کنیم؟ پخش کنیم. دوباره قیز میگرفتشون میدن شیعه میکشتن. روز قیامت پرده میره کنار، میرن چی بودند؟ ما خودمون عاملی بودیم توی فضای چی؟ ریخته شدن خیلی خون از این افراد ریخته شده. مال ماست، تقوا رعایت نکردیم. امیرالمومنان علی علیه السلام فرمود ما دوست نداریم شما اینجوری باشید، بگید فلان اشتباه، فلان غلط، فلان غلط سنتشون بوده است، اما هیچ کار نکنید، فضایی رو فراهم نکنید، اهانتی بشه بهشون. من خودم یکی از این سی دی ها رو دیدم که آقای ریگی توی زاهدان پخش کرده بود و به واسطه اون قشنگ زیرش نمیشه بود آخوند جمهوری اسلامی، فقط یخت سخنرانی های تیکه تیکه شده یا آقای دانشمند گذاشته بودم که آقای دانشمند رو منبر، الان آقای دانشمند من بهشون ارتباط دارم، آقای دانشمند از همه حرفا که زده میگه آقا غلط کردیم، اشتباه کردیم، هنوز میگه اشتباه کردیم، نفهمیدیم، نه تقصیر باقیه شد، ما را چوب لا به قول معروف میشه میگیم هندل لا بغلمون گذاشتیم دیگه، کردن ما رو فرستادن کجا؟ رو منبر رفتیم یه حرفایی زدیم، بعد حالا الان داریم پشیمونی، داریم تاوانش پس میدیم. رفت بالا منبر نشست، گفت همه اهل سنت حروم زادند. بعد گفت که برای چی؟ چون اینا طواف نساء رو انجام نمیدن، زناشون حروم شدن، پس همه چون حروم زادن. خب این سی دی پخش شد، عیناً زیرش نمیشه آخوند جمهوری اسلامی ایران. بعد میگم بفرمایید اینا تماما شیعیانی هستن که نگاه به شما اهل سنت اینه. بعد اون بچه ای اهل سنتی که غیرتی داره برای خودش، غیرتش به جوش میاد، میاد خونه یه بچه مسلمان شیعه رو میریزد. خیلی جرأت ندارن که بلندشن برن یه سری جاها صحبت. خیلی هنرمندی دارید تو اونجا جلسه برگزار کنید، خیلی هنرمندین، برید یه جلسه از این دو زهرات نه توی کردستان بگیرید، ببین چه خبر میشه. وقت رهبری تا میان میگن که آقا مثلا اذان اهل سنت توی کردستان پخش بشه، آقایون میگن آقا بزرگترین ضربه به طول تاریخ به تشیع خورده، حواسشون نیست اتفاقا با این کار تمام اهل سنت به سمت شیعه و جریان شیعه دارن میکشن، اما حواسشون نیست با این جلسات که دارن برگزار میکنن چه ضربه هایی به تشیع دارن توی جهان میزنند. بعد خونها که ریخته میشه به عهده کیه؟ به عهده خودشونه. آقا نماز شب میخونه، زار میزنه، گریه میکنه، تقوای فردی داره، تقوای اجتماعی ندارد. اینجاست که میگه فتقوا الله، تقوا پیشه کن. این آقای علیمی از مدعاهای اصفهان دیگه، شما اصلا یکی از معضلات نظام جلسات ایشون بود که مرتب جلساتی برگزار شد، شرایط جلسه بود، خود آقای علیمی بلند شدن یه جلسه رفتن سوریه، رفتن اونجا تو این مدافعین حرم قرار گرفتن، وقتی دیدن کنارشون خیلی از این بچه‌هایی که دارن میجنگن اهل سنتن، اومد اصلا جمع کرد این بحثه لن کردنهایی که توی هیئتشون داشت، اصلا هیئتشون زمین تا آسمون تا قف فرق کرد، لمس کردن بابا امروز چیز دیگه داره اتفاق میفته تو جهان. هی میگن آقا اینا اهل سنت، اینا سکسونی فلان و هر چی دلش میخوان دیگه میبندن. آقا اگه شما یه نفر به شما همین الان اهانت کرد به حضرت علی علیه السلام، شما حرف حقش دیگه میشنوید یا نمیشنوید؟ دیگه حاضر نیستین حرف حقش هم بشنوید. امروز اگر ما دلسوز اهل سنتی هستیم که اینا یه عمر توی خانواده روش کردن که اشتباه راه رو بهشون نشون دادن، باید فضای تفکر رو براشون فراهم کنیم. نه فضایی رو فراهم کنیم که بغض اونا رو بکشید تو صحنه، بیاد تو صحنه. بنده من گفتم یه موقعی تو همین 17 بود، نه جلسه یه توی بیت الحسن بود، یه موقع برنامه برگزار شد، اونجا من خدمت دوستان عرض کردم وقتی آیه 6 سوره احزاب رو میخونید، آیه 6 سوره احزاب این است: النبی اولا من المؤمنین من انفسهم، پیامبر نسبت به شما ولایت دارد. بلا فاصله آیه میفرماید و ازواجه امهاتکم، زنان پیامبر چی هستن؟ مادرانتون محسوب میشن. علامه طباطبایی فهمید خصوصیت مادر چیه؟ شما با مادر نمیتونید ازدواج کنید، حق نداری با مادر ازدواج کنید. دیگه چی؟ مادر اگر اشتباه هم میکنه اهانت نباید بکنی، باید بهش درست بگی چی؟ این مسیر اشتباه رفتی. رهبری بر اساس این آیه قرآن میگه اهانت به عایشه ام المؤمنین شرعا حرام است. آقای سید حسن نصرالله میگه بسیاری از جریان‌های اهل سنت توی لبنان بعد از این فتوا اومدن پیوستن به حزب الله. گرایش بدهن، فقط شما نگاه کنید با یه فتوا ببین چه اتفاقی میفته. به جای تقابلی که امروز تمام غرب داره دنبالش میگردن این اتفاق بیفته، امروز دفعه کشیدن به یه سمت دیگه. چقدر رهبری متذکر میشن، اونایی که دارن جریان بین شیعه و سنی به هم میزنن، اینا بخوان یا نخوان ریشه شون تو انگلستانه، پشت صحنه شون تو انگلستان. تقوای جمعی یعنی این، خیلی با تقوای رعایت میکنی، نمیدونم به نامحرم نگاه نمیکنی، غیبت نمیکنی، تهمت نمیزنی، اینا رو رعایت میکنی، اما اونور قصه تقوای جمعی، این نیاز ماست امروز. امروز ازش داریم غفلت میکنیم. من راحتتر بهتون میگم، خیلی از افرادی که اشتباهات دارن، غلطهایی دارن تو قصه فردیشون، اما تو قصه اجتماعیشون اهل رعایتن، این اهل نجاتن. اونایی که تو قصه فردیشون آدمای اهل رعایتن، اما تو اجتماعشون رعایت نمیکنن، چه بسا چی باشند؟ مسیرشون منتهی به یه جای دیگه بشه فکر میکنن. چرا؟ چون ولایت ایمانی اهل البیت نپذیرفتن. بعضی وقتا مگه نمیگین الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم طاغوت. امروز طاغوت کیه؟ امروز طاغوت که یعنی آمریکا و اسرائیل و تفکر اسرائیل توی جهان در گسترده است، به عنوان طاغوت زمان شما، امروز از من و شما چی میخواد؟ امروز از من و شما درگیری بین شیعه و سنی میخواد تا خودش اهدافش رو تو این عالم محقق کنه. حالا کسی که نماز شبم بخونه اما نفهمید امروز داره تو برنامه کی داره حرکت میکنه، اولیامون طاغوتند، بعد میدونی چه اتفاقی میفته؟ یخرجونهم من النور الی الظلمات، از تو نماز شب خوندن میره تو جهنم. حواسش نیست که تقوای جمعی، اینش که جهتگیری. اینجا میگه واتقوا الله ما استطعتم، تا اونجا که میتونید این مسئله را حساس بشید نسبت بهش. اونایی که رعایت میکنن بعضی وقتا استغفار میکنن، میگن آقا اشتباه کردیم، غلط کردیم، راه رو اشتباه رفتیم، برگردیم. اما نفهمید راه جلو نمیشه. حالا بعد چی؟ حالا بسمع او، حالا برنامه خدا برای زندگیتون بیان بشنوید و اطیع او، اطاعت کنید. خدا یه برنامه گذاشته است، این برنامه رو بیان محکم پاش وایسید. انتم الاعلان ان کنتم مؤمنین، خدا میخواد شما را در سقف نگاه کنید. اعلان اینجا اون ته ته کجاست؟ اون گنبدی که اون بالاست. خدا اعلان یک نوع زندگی در زندگی زمینی رو برای شما گذاشته، از راحتی و رفاهتون بگیر تا آرامش حقیقیتون بگیر، خدا براتون گذاشته. حالا انتم الاعلان ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن باشید، اگه پای این مسئله که خدا گفته به من بگونم، اگر خدایی که ما رو آفریده کمال من و شما رو بهتر میدونه، خب آیا عقل انسان نمیبرد ما رو به این سمت که برنامه خدا رو پیاده کردن چیه؟ بهترین راه برای عالیترین وجه زندگیمونه. خب و اطیعو، یعنی اطاعت کنیم. و اطیعو، حالا چیکار کنیم؟ حالا که فهمیدید قصه قصه ایه که باید مسئله مون رو تو این عالم هستی حل کنیم، حالا و انفقو. انفقو یعنی چه؟ بیان انفاق کنی. انفاق کنی، بعضی فکر کنن انفاق فقط باید چیکار کنن؟ پول بدن. هر کی راست هر اندازه و هر وسعی که میتونه باید انفاق کند. انفاق کردن دو نوع انفاق داریم، یه انفاق واجب داریم، یه انفاق مستحب داریم. انفاق واجبتون مثل خمس و زکاتتون. انفاق مستحب هم میگن چی؟ مثل صدقات. خود صدقات رو میگن چیکار میکنن؟ میگن صدقتون جاریه، صدقه جاریه. بعضی وقتا یه مسجد میسازه میشه صدقه جاریه. یه موقع است یه باب فکر رو باز میکنه، مردم بعدن با اون باب فکر میرن جلو. فرمودن زکات العلم نشرو دیگه، زکات علم نشر دادنشه. یک موقع است من پولی ندارم انفاق کنم، اما میتونم یه کاری از یه هیئت بلند کنم، میتونم یه پرچمی رو بلند کنم، میتونم بردنم یه کاری انجام بدم. انفاق کن، انفاق کن و انفقو، انفاق کنید. بعد شما چی؟ خیرن لانفسکم، این بهتره برای خود شما. شما فکر میکنید، ما تصورمون اینه وقتی یه وقت مالی میخوایم بدیم چیه؟ تصورمونه که ها کم میشه دیگه، دستمون میکنیم جیبمون. ما بعضی وقت این اتفاق میفته، یک مثلا یه سائلی گدایی رجوع کرده میگه آقا یه پول بده، دست کردیم تو جیبمون، مثلا میخواستیم مثلا یه 1000 تومانی یه 500 تومانی در بیاریم، یه دفعه اشتباهی رفته 5000 تومانی در اومد، بعد موندیم چیکارش کنیم؟ هی یه صد به خودم، ما اسپانیا که این شکلی هستیم، شما رو نمیدونم شکلی هستیم یا نه، یه صد گفت که حاضریم جون بدیم پول ندیم، وضعیت این شکلی شده. حالا به هر صورت آقا پول رو در آوردیم اومدیم بدیم، این که خیلی زیاده. چرا میترسیم انفاق کنیم؟ چون میگیم اگه دادیم چی میشه؟ کم میشه. خدا میگه به نفعتونه، گفت صدقه بدین 10 برابر میشه. حالا میرسیم قرض الحسنه بدید چند برابر میشه؟ 18 برابر میشه قرض الحسنه بدید. یعنی مال تو دقت کنید چقدر از عظمت اسلامی کجاست. یعنی بنا داشته باشید که روحی هم تو جامعه ایجاد نشد که یه عده فقط پول بگیرن استفاده کنن، نه، باید صدقه. بعضی وقتا میگه چی؟ آقا این پول بده نه بهم برگردون. میگه این اتفاقا چیه؟ ثوابش بیشتر از صدقه است. یعنی جامعه یاد بگیره چیکار کنه پول را همینجوری راحت به دست نیارد، بره به سمتی که چیکار کنه اهل صدقه بشه. البته یه جا بحران هست، اون بحران رو باید سریع برطرفش کنیم. چه بسا بعضی وقتا نگاه میکنی میبینی که یه خانواده ای اگر شغل یه نفرش رو حل کنی مشکل اینا تو ابد حل میشه. خب باید حل کنی. من میگم خدا رو شکر الحمدلله رب العالمین. خب بازم من دارم میگم الحمدلله رب العالمین. اینایی که میان میگن آقا ما پول نداریم، مال نداریم و بدبختیم و اینا، خیلیشون دروغ میگن. خدا پدرشون رو بیامرزه، خوبه که دروغ میگن. اگر راست بگن چی؟ وقت میدونی وظیفه من و شما کجاست؟ در روایت داره میگه تا نصف اموالت هم باید بفروشی زندگیشو راه بندازه. خوبه که دروغ میگه، بابا راحتیم حداقل. میگه ما نمیدونستیم دیگه راست. اما اگر راست میگه میگه برسیم اینجا که این کارو انجام بدی. این نگاه دینی شماست. حالا همه مونم سختمونه. حالا خدا میگه بگذرید خیرن لانفسکم، بهتره برای شما. امروز یه جایی بودیم ذکر خیر آیت الله مشکینی شد. آیت الله مشکینی خیلی عجیب بود. ایشون هم گفتن که ما یه روزیم 5 شایی پول داشتیم، 5 شایی پول داشتیم. ما گفت که این 5 شایی رو گفتم خب چیکارش کنم، به هیچ جا که نمیخورد که. گفت داشتیم و یک فقیر تو کوچه گفت آقا من هیچی ندارم، گفت 5 شایی دادم بهش. گفت کلی داراییم چقدر بود؟ 5 شایی. گفت همه شو دادم بهش. گفت بهش دادیم و بعد میگفت که یکی از رفقا اومد گفت که این از فلان شخص قبلا ازت قرض گرفته بود، این 5 ریال مال شما. بعد گفت کلی کیف کردیم، گفتم الحمدلله رب العالمین. یه طلب اومد گفت که من پول ندارم، قرض داری چیز به من بدی؟ گفتم 5 ریال چیزی ندارم. گفتش دادم دفتر یکی از مراجع ما رو خواستن، گفتم 5 شما به اون دادم. گفت 5 شماره را گرفتیم و کلی کیف کردیم که 5 شمار رسید از این حرفا. گفت یه بند خدا دیگه پیدا شد و ما چیکار کردیم؟ 5 شماره بهش دادیم. گفت چقدر شد؟ نه مال قدیمه، 5 میلیون مال شما هست، شد 50 تومن. میگفت اینقدر خوشحال شدم گفتم خدا یکی دیگه رو بفرست که چیکار کنم؟ این 50 رو بهش بدم. گفت دیگه کسی نمیه. گفت اونجا که نیتمون دیگه خراب شد، دیگه خراب شد. حالا من حرفم اینجا اینست که وعده داده خدا میگه که بابا اصلا میدین صدقه یعنی چی؟ اصلا چرا اسم صدقه رو میگن چی؟ صدقه چرا؟ صدقتون رو میخواین ثابت کنید. ها میخواین صادق باشید تو این مسئله. خدا گفته است که خدا گفته من 10 برابر میکنم، قبول داری یا نداری؟ میگه نه ندارم، صادق نیستید. خدا میگه صدقه بده ببینم حرف منو قبول داره این آدم یا نداری، بیا جلو. حتی من یکی از رفقا، ما حرفم به دوستانم همینم بود، ما یکی از اساتید بزرگوار یه راهکاری برای ما گذاشتن، خیلی هم راهکارش عجیب غریب بود. گفتم ما هر وقت تو زندگیمون مشکل مالی برمیخوریم مهمون دعوت میکنیم، هر وقت تو زندگیمون مشکل مالی برمیخوریم مهمون دعوت کنیم، دعوت کنیم میگیم آقا بیایم شب بیان خونه ما شام بخورید. بابا چی میگیم؟ میمی سازیم یه چیزی میدیم بهشون، یه چیزی اندک میگه آقا این دفعه بابی رزق باز میشید. اونشون اهل دقت هم بودن، از شاگردان مرحوم آقای پهلوانی رحمت الله علی، هنوزم هستندشون این شخص شاگردشون هم. خیلی انسان عجیب غریبی هم هستن. ایشون ما گفتن که گیر که از زندگیتون مهمون دعوت کنی. بابا میگه خمس بده، خدا گفته چه رزقشو وسیعش میکنم. میفرمایند و انفقوا خیرا لانفسکم و من یوق شح نفسه. حالا اگه کسی نگه داره شح، از همون چی میگن هرس، طمع، هرس و طمعش رو نگه داره که تو درونش هست، این هرس و درمش رو نگه داره، فاولائک هم المفلحون. اینا چی هستن؟ اینا فقط رستگارن. حالا نمیدونم شما، ما اصطلاحا تو عرب میگیم ضمیر فصل، ضمیر فصل بین مبتدا و خبر میاد. وقتی ضمیر فصل بین مبتدا و خبر بیاد اصطلاحا میگن انحصار ایجاد میکنه. یعنی اولائک هم المفلحون، اینا رستگاران هستن، هم که میاد وسطش هم میشه چی؟ فقط اینا رستگارن، انحصار. یعنی کسی دیگه رستگار نیست، اون که زورش میاد مالش بده قطعا رستگار نیست. حالا آیه بعدیش خیلی عجیبه، من فهمم ان تغرز الله قرضن حسنا یضاعفه لکم. اگه اومدید به خدا قرض دادی، یغرز الله قرضن حسنا. نمیدونم من میتونم این آیه رو براتون معنا کنم یا نه، اما فقط همین قد داشته باشین. من به خدمت دوستان شبای قبلم گفتم نگاه توحیدیتون باید برسه به اینجا، ما فقط یه خدا تو ذهنمون نباید باشه، خدا تو بستر عالم ظهور پیدا کرده. مثل اینکه الان من دارم صحبت میکنم عقل من پیدا نیست، اما کسی خواست عقل منو ببینه باید با چی ببینه؟ با همین کلمات من عقل منو ببینه. خدا که بخواد تجلی کند در عالم میشه این عالم هستی، این عالم هستی مظاهر حقن تو عالم. خب حالا اگه من خواستم به خدا قرض بدم، خدا میگه چیزی که گرش قرض بدم، باید کی قرض بدم؟ به اون که جلوه خداست. مگه نخوندید المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمن دیگه است. حالا شما میگه چی؟ خدا میگه من مؤمنم، از اون طرف پیغمبر اکرم هم میگه من مؤمنم، درست شد؟ پس اگه کسی میخواد خدا رو ببینه باید کجا ببینه؟ پیامبر رو ببینه. به خاطر همین هم فهمودن من رعانی فقط رع الله، پیامبر اکرم فهمودن هر کی من رو ببینه کیه دیده؟ خدا رو دیده. حالا شما تو دعاهای ماه رمضانتون خیلی زیاد بود خدایا به من توفیق بده اون چیزی که باعث رضایت توست به صحنه بیارم، اون چیزی که تو رو اذیتت میکنم تو صحنه نگیارم. اذیت کردم، اگه شما میتونید خدا رو اذیت کنید؟ نه، اگر پیامبر اذیت کنید خدا رو اذیت کردید. ها، اگر مؤمنو اذیت کنید خدا رو اذیت کردید، اگر همسایت اذیت کنی خدا را اذیت کردی. حالا اگر به همسایت قرض بدی، به برادر مؤمنت قرض بدی، چیکار میکنه؟ به خدا قرض دادی. یغرز الله یعنی قصدت حق است و رؤیت حق است، قرض میدی برای که حق رو پیدا کنی. یغرز الله قرضن حسنا، یه قرض خوب دادن، نه یه قرضی که تازه هزارت منت هم سرش بذاریم که بند خدا رو یه پولش دادیم روش کرده رفته بالا، بعد هر جا میشه میگه که ببین این پول که ما بهت دادیم کشیدت بالا وا، منت سرش هم خرابش کردین قرضت ها. قرضت چیکار کن؟ حسن باشه، نیکو باشه، زیبا باشه. تازه فهمین اگه پول دادین، اگه چیزی طلب کنی بهتون بده میشه چی؟ میشه ربا، ربا میشه. حالا باید چیکار کنی؟ میگن اگه کسی دلش خواست خودش چیکار کنه؟ حسن برخورد کنه، زیبا برخورد کنه، خودت یه چیزی بذار روش بهش برگردونه. اون حق نداره به شما بگه دابا. یه وقتم شکلی هم یه وقت بعدن شکل نشد بعد جلسه مثلا بگی که خب من این قرض رو بهت میدم بعد تو این قرض رو حسن به من برگردون. یعنی چه؟ یعنی یه چیز بذار روش برگردون. خب میشه ربا. ها اون با خود شخصه که چیکار کنه؟ الان هستن، ای کاش انشالله توی نیونم گلپایگون دارین یا ندارین. قرض الحسنه که این شکلیه، قرض الحسنه که مثلا 100 تومن 200 تومن 500 تومن پول میده، 500 تومن هم مک میگیره، هیچی کم و زیاد نمیگیره. میگن دیگه هرچی خودت خواستی میتونی بدی، کاملا گذاشتن دست کی؟ دست مردم. بگو از اون روزی که ما این کار انجام دادیم، یکی از قرض الحسنه این کار کرد، بگو از اون روزی که ما این کار کردیم، میگفت درآمدمون بیشتر از قبل شد، چون کاری بند خدا که راه افتاده خودش چیکار کرده؟ اومده قشنگ یه عالمه پولم گذاشته خودش، گفته آقا این پولم از اضافه اینجا بوده، مال شما اصلا هزینه کنی برای باقیه. اینا که دارن جواب کنم، میخوام کاری بقیه مؤمنین راه بیفته. بعد این خدا چقدر گشایش تو زندگی ایجاد میکنه، هر کی اومد به خدا قرض داد، خدا چیکار میکنه؟ یضاعفه لکم، برای شما زیادش میکنه، مضاعفش میکنه. حالا مضاعف دو معنی دو برابر میگه، میبردش اون چیزی که شما فکر کنید بالاتر از اونش قرارش میدین. بعد میفهمد چی؟ و یغفر لکم. خدا میدونه اگه این قسمت آیه به دل من و شما بیفته، دیگه حاضر میشیم یه جوری بگذریم. و یغفر لکم، کی یغفر لکم؟ خدا برای شما چیکار میکنه؟ برای شما غفران ایجاد میکنه. گفت چی؟ انتقرض الله قرضاً حسناً یضاعفه. کی یضاعفه؟ خدا. خدا براتون اضافهش میکنه. و دیگه چی؟ و یغفر. کی یغفر؟ خدا. یغفر لکم، خدا برای شما مغفرت ایجاد میکنه. مغفرت ایجاد کردن، مغفرت ده بار تا حالا معنا کردیم، بازم معنا میکنیم. غفر یعنی اون کلاه خودی که تو جنگ رو سرشون میذاره ضربه بهشون نخورد. یعنی چه؟ یعنی یه آسیب‌هایی تو زندگیاتون دارید، این آسیب‌ها مداوم به شما میخوره، حالا خدا نمیذارد این آسیب‌ها به شما برسه. از این برای قصه داشته باشید، بذار من یه مثال بزنم تا راحت‌تر مشخص بشه. مثال من خودش دوباره فکر کردنی است، مثالمونم بعضی وقتا خودش بدتر از خود حرفمون میشه. میشه چی؟ صحیفه سجادیه، دعای 16 صحیفه سجادیه، امام سجاد علیه السلام میفرمایند خدایا، خوب دقت کنین، بعد امشب میشینیم میخوایم مناجات بخونیم، امشب شب آخر مناجاتتونه، ها ببین چی کار میخوایم بکنید با این مناجاتتونه. میگید که خدایا، امام سجاد فرمود خدایا، اگر تمام عمرمو در مقابل تو بیستم، حتی تنتشر قدمان، تا اینکه پاهم متلاشی بشه، یعنی که وقتی وای میسه دیگه پاتون چی میشه؟ درد میگیره، حالا متورره میشه. میگن صدیق طاهره پاهاشون متورره میشد از بس که میستادن عبادت میکردن. میگه اینقدر بیستم که متلاشی بشه پاهم، اینقدر در مقابل تو رکوع کنم که حتی قطع بشه مخاهم، اینقدر در مقابل تو سجده کنم که چشمام از تو حدقه بزنه بیرون، و انقدر ذکر تو رو بگم که زبانم لال بشه، و با این حال من سرم را از خجالت بالا نیارم و غذای من بدترین علف ها و گیاهان باشه و آب من بدبوترین آب ها باشه. تا کجا بودن؟ شما گید که دیگه این بند خدا دیگه واقعا ته همه کار رو برای خدا انجام داده. امام سجاد علیه السلام فرمود خدایا، شایستگی بخشیده شدن یکی از گناهانم رو ندارم. یعنی ما خیلی از وقت خوشمونه، امام سجاد یا من نمیدونم این بنده خدا، من از وقت میگم به دوستانم، میگم این آیه آقا میری یه جنبایی میگه یه جنبایی نمیگه، اینجوری که باید روایت ها رو تعطیلش کنید، دعاها رو تعطیلش کنید، همه رو تعطیل بشه. نه، میگم بین خوف و رجا انسان باید زندگی کنه. ما خیلی خوشمون شده میگیم که خب دیگه خدا بخشید رفت، از اون طرف من هم به همه امید میدم و میگم که قطعا بخشیده شدید. حتی میگم بعد از شب قدر علمای بزرگوار دیگه دعای استغفاری به این معنا نمیکنن که الهی العفو، گفتن چی؟ گفتن خدا دیگه بخشیده، همه رو بخشیده، یعنی امید حسن زنده به خدا داشتن. اما از این طرف قصه امام سجاد علیه السلام به ما میگن حواستون باشه، شایستگی بخشیده شدن یکی از گناهاتون رو ندارین اگر اینقدر هم عبادت کنید. حالا از لطف و رحمتش خداوند متعال، حالا خدا میگه بابا من میخوام این همه غلط کردید، اشتباه کردید، حتما آسیب دارید، حتما آسیب داشت برای شما، چون میخواستین تقابون روز قیامت سرتون کلا نره. حالا چیکار کنیم؟ گفتن من میبخشمتون، من بستری فراهم میکنم که این آسیبا به شما نرسد. یغفل لکم، نمیدونم منم حرفم فقط میرم جلو، فقط همین قد باشد که این سوره تموم شد دیگه. والله شکور حلیم، خدا بسیار چیه؟ شکرگزار آینده نگر با صبره. یعنی خداوند متعال میگه هر چی تو اومد جلو من میبینم اینا. شکر یعنی دیدن منعم در نعمت، یعنی من وقتی یه نعمتی به شما میدم شما میگه تشکر، یعنی در پس این نعمت که دیدید کسی که در این نعمت میده. خدا میگه نیا کن این مال خودم بود، این مال خودم بود، به خودم برش گردوندی، پولت مالت مالی من بود، برا من دادیش، یعنی بازم مالت چیه؟ مال منه، باید تازه منتم سرت بزنم که من چقدر بهت لطف کردم. بازم با همه این حال که بهت لطف کردم، منت سرت گذاشتم، بازم من میبینم که تو اینا رو آوردی، منم شکر تو رو به جا میارم، من شکورم و حلیمم، بنا دارم تو رو در یک برنامه دراز مدتی به یه سیر کمالی نابت برسونم، حلیمم. یه قاعده کلی میگم، بحثم این قسمت آیه تموم کنم، این آخر آیه رو بخونیم و تموم کنیم. اونم این نکته است رفقا، اگه میخواین بفهمید توی عرفانهای کاظم پاتون رو گذاشتید یا نذاشتید، اگه میخواین بفهمید اون جلسه‌ای که رفتید توش نشستین شرکت کردید، حالا اینکه اتفاقات خاصی چیزای خاصی هم دیدید، اون جلسه درست هست یا درست نیست، این آیه قرآن رو مرتب جلوتون بذارید. آیه 30 سوره فصلت، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. خدا میدونه من با این آیه بعضی نکات رو از بعضی از افراد گفتم اینا مشکل دارن، بعدن خیلی از گندشون بعدن چی شده؟ بالا اومده. با همین یه آیه خوب دقت کنید، آیه قرآن میگه کسی که ایمان بیاره بگه پروردگار ما خداست، بعدش هم چیکار کنه؟ استقامت کنه، بعدش ما ملائکه رو نازل میکنیم. اگر یه کاری وارد شدید زود توش ثمر دیدید بترسید. اگر یه جلسه رفتین معنوی شرکت کردین، همون شب یه دفعه اتفاقاتی براتون افتاد، بفهمین این جلسه توش خبری نیست. یه آقای تو تهران میدفعه اومد، ما سال گذشته ماه مبارک رمضان ما گوه، ما رفتیم توی یه جلسه یه آقای شرکت کردیم، توی این جلسه که شرکت کردیم هم من هم خانومم نسبت خواب دادیم که امام زمان اومدن به خوابمون و فرمودن توی این جلسه شرکت کنین، برکات توی این جلسه برای شما نازل میشه. میگفت یه حس خیلی خوبی من و خانمون داشتیم جلسه شرکت میکردیم، پای بحثای ما که اومده بود میگفت من چیکار کنم، این بند خودم که خانمم که چی، بعد که پرسیدم دم همه کسایی که تو این جلسات میاد همین اتفاق براشون میفته. من گفتم بابا اصلا این جن تو صحنه است، امام زمان کجاست؟ میاد چیکار میکنه؟ صورت برای خوابتون ایجاد میکنه. الان نمیدونم این آقایی که الان ادعا کرده است که امام 13 ماست، شنیدی نه؟ احمد ابن الحسن، شنیدین یا نه؟ احمد ابن الحسن ادعا میکنه فرزند امام زمانه و امام 13 و جالب اینجا این است از تو حوزه علمیه هم چقدر یار دور خودش جمع کرده. با چی؟ با روایت ها. اکثرا با روایت دور جمع نشدن، علت این که سر خیلی ها کلا رفته اینه، علتش اینه، چون وقتی پذیر شخص یه ذره احساس میکنه دو دل شد، پیش من 2-3 اومدن مبلغینش نفرستادن تو اسفان سراغ ما، بهشون گفتیم برید جمع کنید بنده خدا و یخت عقل داشته باشی، این حرفا چی داری میزنی؟ پیامبر اکرم فرمود عدد نقبایی که عدد نقبای بنی اسرائیل 12، عدد نقبای من 12 تا. حالا شما یه برداشت از یه روایت اینجوری میذارن کنار هم دیگه، میگن فرزندان فاطمه هستن، یعنی علیا حساب نمیکنن، میگن چند تا میشه؟ 13 تا میشه. این شکلی حساب میکنن که کلهم من ولد الفاطمه، که همشون از چی هستن؟ از فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها. میان چیکار میکنن؟ اونم مطرح میکنن بهش میگن آقا ما 13 تا امام داریم. بعد میگن پس این روایت رو میخواد چیکار کنی؟ این همه روایت های ناب داریم. خب حالا گوش کنید، روایت ها که هیچ، از همه روایت ها که بگذاریم هر کی یه ذره شک کرد میگه 3 روزه بگیر، خوب دقت کن، و بعد از خدا بخوا خدا یا اگر این بند خدا راست میگه تو خواب به من چیکار کن؟ مسئله مشخص کن. اکثرا سر همین قصه سرشون کلا میره. چرا تو خوابشون چی بشه؟ بهشون میگن آقا این حق قصه امام 13 هست. اکثرشون اینجوری کلا میره، قصه خواب باید حل بشه که میشه تصرفاتی تو این عالم انجام داد. اگه شیطان تو این عالم هستی میتونه القاء شیطانی کنه، میتونه خوابتون رو بریزه به هم دیگه، که در روایت داریم حضرت فرمان یک دسته از دست خوابتون چیه؟ خواباست که القاءات شیطانیه. خب بس بدونین بعض وقتا یه حس و حال یه دفعه‌ای براتون میاد، یافته شک کنید. حال به قول آیت الله حسن زاده عمولی فرمودن حالی که پسش محاسبه و مراقبه انسان نداشته باشه باید چیه؟ ترسش داشته باشه که نکنه این حال دادن که ما را از راه بدر کنن. بعض از اولیاء خدا گریه میکردن نصف شب، گفتن خدایا این گریهمون که گریه کردیم نکنه شیطان ولمون کرده که داریم گریه میکنیم. خدا میگه من حلیمم، حلیمم یعنی خیلی صبور و دوراندیشم. تو فکر نکن الان قرض دادیم مشکلت حل میشه، میخوام اتفاقا تازه آروم آروم رشدت بدیم. من میبینم کاری که داری انجام میدی، شکورم و بعد چیم؟ حلیمم، یعنی توی صبر مشخص میشه. خدا رحمت کنه مرحوم ملا حسین قلی همدانی 23 سال زحمت کشید، بعدی 23 سال داری چه براش باز شد. مرحوم قاضی بعدی 40 سال در باز کردن براشون، میگه تو حرم حضرت عباس دریچه باز شد برامون. گفت این حالا من حرفم اینجا اینه، این یه لطف عظیم الهی است. حالا که این شکلی شد، حالا قصه رو برسونید دوباره قلبتون رو توحیدی کنید. گفت همه عالم به سمت حقه. حالا آخرین آیه میگه چی؟ نترس عالم الغیب و الشهاده، خدا همه چیزو میدونه. اون برنامه‌ای که پشت صحنه برای شما میریزن همه اونا رو میدونه. نترس، تو به خدایی دل بده، با خدا معامله کن. خداوند متعال شکور حلیم است. عالم الغیب و الشهاده، عالم الغیب و شهادت العزیز الحکیم. من اگه تا به من بگن آقا تا بی سواد هم راحتی، بی سوادین بگن آقا یه مارم ازونین دیگه، بیا فقط عزیز حکیم رو با هم بحث کنیم، حال حوصله‌ش من دارم بشینیم با هم دیگه بحث کنیم. اما نمیدونم چقدر شما حالش داری. عزیز یعنی شکست ناپذیر. همه بدبختی ما اینه که اون زمینی که آب نمیخوره ده بگن عزیز، زمینی که بلند باشه. حالا همه را تسلط دارن روشون، اما کسی رو خدا تسلط نداره. یعنی دل بده به خدایی که عزیز و حکیم است. حکیمم یعنی شرایط رسیدن به کمال میخواد برات فراهم کنه. عزیز است. امام خمینی تمام دلشو به کی دادن؟ به خدای عزیز داد. خدا عزیزش کرد. حالا بعضی فکر کردن رسانه ها و تلویزیون آدمو چیکار میکنه؟ عزیز میکنه. فلان گروه و فلان دسته و فلان هیئت و فلان مسجد و فلان نم فلان جا آدمو چیکار میکنه؟ عزیز میکنه. آقا اینا هیچ وقت آدم عزیز با اینا نمیشه. اگه فکر کرد با اینا عزیز میشه، اتفاقا ذلیل میشه. از همونجا که فکر میکرد بزرگ میشه، از همونجا میخوره زمین. امام عظمتش به خاطر این بود که اصلا برای اینا غیر خدا اصلا جای قائل نبود. فقط عزت رو دست کی دید؟ والعزت لله جمیعا. انشالله که خدا به نور این ماه مبارک رمضان این سوره تقابون عزیزی که اومد و متذکر شد، مواظب باشید سرتون کلا نره. این آخر ماه مبارک رمضان ما رو از مفلحین واقعی، از فائزین واقعی قرارمون بدن. و انشالله به نور این سوره عزیز، سوره تقابون، بستری برای ما فراهم کنن که روز قیامت هیچ حسرتی و هیچ قصه این نداشته باشیم و انشالله جزء زمره شهدا که فرمودن همه روز قیامت حسرت میخورن الا شهدا، انشالله محشور بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.